بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب آیات رو داشتیم بررسی می‌کردیم و یک آیه رو گذاشتیم، آیه دوم سوره انبیاء هست، آیه 107، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بعضی از این آیه خواستن به فرااصلی بودن قرآن استشهاد کنن. مفاد آیه، متن مطابقی آیه اینه که پیغمبر گرامی اسلام ارسالش به سبب رحمت برای جهانیان بوده است. خب برای اثبات فرااصلی بودن قرآن از این آیه دو تا مقدمه رو باید اثبات کرد. مقدمه اول این که این آیه دلالت میکند بر جاودانگی رسالت پیامبر، یعنی از این آیه اینطور استفاده بکنیم که رسالت پیامبر یک رسالت فرااصلی است، جاودانه است. دوم این که از این نکته بتونیم در سایه تلازم پی به فرااصلی بودن قرآن ببریم. در خصوص نکته اول اینطور استدلال شده که خب کلمه العالمین جمع معلا به لامه، دیروز درباره این واژه صحبت کردیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که رسالت پیامبر گرامی اسلام رسالت جاودانه است، چون ایشون رحمت الهی است برای همه جهانیان. وقتی میگه برای همه جهانیان یعنی جن و انس تا روز قیامت، این معنای عالمینه. وقت این که میگیم ایشون رحمت است، از این جهت که ایشون دینی رو آورده که این دین مایه سعادت انسانها تا روز قیامته، ازا ایشون رحمت الهی است برای جهانیان. این نکته اول. نکته دوم این که خب اگر رسالت پیغمبر جاودانه شد و پیامبری ایشان یک اعتبار فرااصلی داشت، طبیعتاً کتابی که از ایشون باقی مانده است باید فرااصلی باشه. ولی اگر خود پیغمبر در همه عصرها پیامبر است ولی کتاب او در عصرهای دیگر فاقد اعتبار باشه، این نقض غرض میشه، چون پیامبر رو ما از طریق کتابش بهش دسترسی داریم. اگر این کتاب در دوره‌های متأخر بی ارزش باشه، خود او ارزشمنده ولی کتابش بی ارزشه، پس راهی برای دستیابی به سنت و سیره پیغمبر دیگه وجود نداره و این نقض غرض از جاودانگی رسالت لازم میاد. خب البته حالا ما به ذهنمون رسید که اینجا هر دو تا مقدمه درش مناقشه هست و هر دو رو میشه مورد انقلت و قلت قرار ده. در مورد مقدمه اول، آیه شریفه میگه که تو را رحمت برای جهانیان قرار دادیم، نمیگه تو را به سوی جهانیان فرستادیم. میگه تو عامل رحمت برای بشر در طول تاریخ هستی. عامل رحمت بودن لازمه اعم است نسبت به جاودانگی رساله. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که اگر رسالت ایشان جاودانه باشد ایشون رحمت برای جهانیان است، اگر هم رسالت ایشون مقطعی باشد و ایشون در یک بازه زمانی خاص اعتبار داشته باشه رسالتش، بازم میتونه رحمت برای جهانیان باشه. چطور؟ چون اگر در همون بازه خاص ایشون ظهور پیدا نمی کردند و جهالت بشر رو در همون مقطع حیاتشون به علم و به عقلانیت تبدیل نمی کردن، امروز اون جهالت به شکل خیلی بدتری ادامه پیدا کرده بود. لذا نفس این که ایشون آمد ولو در یک بازه خاص، این رحمتی است برای همه جهان. این معناش این نیستش که اعتبار دارد رسالت ایشون برای همه جهان، برای همه جهانیان. مثل خیلی از نخبگان اینجوری هست، یک نخبه‌ای که در یک مقطعی از تاریخ ظهور پیدا میکنه، خب این یک اقداماتی انجام میده که آثار کارش تا سالها بلکه تا قرنها باقی میمونه. این دلیل نمیشه که او یک رسالت جاودانه داشته باشه. این اشکال به مقدمه اول. اشکال به مقدمه دوم اینه که برفرض که رسالت پیامبر جاودانه باشه، چه تلازمی بین جاودانگی رسالت با جاودانگی قرآن هست؟ ممکنه بگیم رسالت ایشون جاودانه است، ولی قرآن از این حیث که آمیخته به فرهنگ و شرایط زمان حیات ایشون هست، برای آیندگان اعتباری نداره. و وقت سوالی که مطرح میشه که خب راه دستیابی ما به فکر و اندیشه پیامبر چی اگر قرآن اعتبار نداشته باشه؟ میگه خب روایات هست. ما که فقط از طریق قرآن با پیامبر ارتباط نداریم، از طریق اهل بیت، از طریق روایات میتونیم سنت پیامبر را به دست بیاریم. مگر اینکه اینجا کسی اینطور بگه، بگه آقا جان اون کسانی که در جاودانگی قرآن مناقشه دارن، در جاودانگی روایات به طریق اولا مناقشه دارن. اونهایی که میگن قرآن فرا اصلی نیست، روایات که هیچ، اصلا درباره روایات که دیگه با اونا نمیشه صحبت کرد. لذا اگر کسی بخواد جاودانگی روایات رو بپذیره، او به طریق اولا جاودانگی قرآن رو پذیرفته. ما با چنین کسی داریم صحبت میکنیم. با چنین کسی وقتی صحبت میکنیم نمیشه اینطور جواب بدیم، بگیم آقا، نمیشه اینطور استدلال بکنیم، بگیم پیامبر جاودانه است ولی قرآن او جاودانه نیست، روایات جاودانه است، چون او اصلا جاودانه یه روایات رو هم قبول
نمیشه. تصویر کرد که روایات هم جاودانه نباشه، امام جاودانه است. روایتش
موقع
جاودانه نیست.
مقصود ما از روایت
هم هیچ موقع هیچ امام و ولی امری خالی نمیشه. رضا نه قرآن جاودانه است نه روایت.
خب الان که ما هزار سال اماممون که دسترسی بهش نداریم.
احسنت. ولی امر داریم که با حکم، که حکم او با فهمی که از دین پیدا کرده،
فهم فهم او از دین بر چه اساسی؟ پیغمبری که ندیده.
آره اون اصلا مسئله دیگه ماست. من به محل بحث ما
کمک نمی‌کنم.
هزار سال ولی امر را نداشتیم.
هزار سال همیشه ولی
امر
داشتیم.
نه شو میگه فقیه بوده. مطابق اون فقیه
در دوره مغول‌ها ما حکومت مرکزی نداشتیم، ولی امر
چند نه فقیه میگه. فقیهی داشتی.
امام صادق هم حکومت نداشتن ولی امر نبودن. چه حرفی؟
نه بابا، یعنی میخوام بگم کل نظام اجتماعمون چند بار هم پاشیده. چرا میگی فکر میکنی که مثلا حالا این که یک نظام اجتماعی کوچیک و مثلا خیلی مختصر،
مقصود ایشون، مقصود ایشون از ولی امر، نه مقصود ایشون از ولی امر کانال ارتباطی با پیامبره.
بله،
ولی یه فقیهی که این فقیه بفرمایید در دولت باطل داره زندگی، ولی کانال ارتباطی ما
خود امام که در دولت باطل دارن زندگی میکنن.
اونجا جوابش اینه که اون فقیه از همین کلمات باید استفاده کنه، پس اون کلمات باید اعتبار داشته باشه تا فقیه.
لازم نیست جاودانه باشه.
چرا؟
فقیه میتونه روشه کاری که معنیش... امام
اون دیگه جاودانگی نیست، اون همون فرع اصلی بودن حد اقلی است که
باشه. چه اشکالی؟
من میخوام بگم به این کمک نمی
این آیه در اصل فرع اصلی بودن حد اقلی درش در میاد.
ما این دنبال این نیستیم، ما دنبال فرااصلی بودن حد اکثری است. اشکال نداره
استفاده کنیم،
شما فرااصلی بودن حد اقلی رو اثبات بکن. ما اینجا دنبال اثبات فرااصلی بودن حد اکثری هستیم، از این آیه اثبات نمیشه.
میخوام بگم جنبندی این بود که با اون اشکال دومی هم که شما به اشکال خودتون به مقدمه دوم مطرح کردی، بازم جاودانگی قرآن در نمیاد. ازم این نکته شما یه اشکالی مطرح کردید،
درسته، نه درسته،
خودتون یه اشکالی به اشکال خودتون مطرح کردید، با اونم در
نمیاد. درسته، در اصل اون اشکال اول به قوت خودش باقیه، اون که جواب نداره به اعتقاد من. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این معناش نیستش که رسالت جاودان است، این معناش که تو رحمتی هستی برای جهانیان. در واقع نگفته و ما ارسلناک الا العالمین، رحمتا للعالمین، این رحمتش برای همه است، نه اینکه ارسال به سوی همه.
بعضی آقا میگن امام ما رو دوباره یک عصر جدیدی کرد به نام عصر امام خمینی. با اینکه الان خود امام هم نیست، ولی وجود امام و اومدن امام رحمتاً للعالمین بود. عالم رو وارد
اصل سال ممکنه بگیم امام ما فرااصلیه، امام مال زمان خودش نیست.
حالا در واقع چیز نکنید.
حرف اگه این نباشه
رهبر بعدی هم فرااصلی در نظر بگیریم گرفتار میشیم. آقا به نظرم با همون مورد اول وایسین فقط چه نکنید.
الان شما به سخنان امام استناد میکنی یا نمیکنی؟
به همون مدلی که به صحبت ائمه استناد میکنی بله.
خب من همین اندازه فرآصلیه دیگه.
ولی شما این بحث غیبت رو جور دیگه میشه جواب داد، چون غیبت اگر از این باب تحلیل بشه که یک جور تنبیه برای بشره، یعنی یه وقت هستش تحلیل کسی اینه که خب ما مدلمون خاتمیت بود، ما بشر رو به تکامل رسوندیم، بعد دیگه پیغمبر نیاز نداشت، با امام کارش راه میافتاد، بعد دیگه الحمدلله خیلی کامل شد، امام هم حالا لازم نبود باشه، فقیه کارو راه مینداخت. یه وقت هست نه بابا، این بشر نیازمند بود به شدت به امام، محروم شده از وجود امامش و تنبیه شده، اون موقع یه جور دیگه تحلیل میکنیم، میگیم که اتفاقا تو این دوران این نیاز به امام هم داشته برای دسترسی به اون رسالت، راه دیگری هم نداشته ولی محروم شده، لذا فقیه دیگه باید دست و پا بزنه به اندازه‌ای که زورش میرسه حدس بزنه چه چیزی نزدیکتر است به اون رسالت پیامبر، ولی واقعا راه کاشفی نداریم به این که اگه پیغمبر بود امروز توی این مسائل عجیب غریبی که گریبانگیر جامعه اسلامی شده چه کار
خودمونیم دیگه نمیدونیم دیگه، خیلی جا نمیدونیم بعد چه کار کنیم دیگه، انقدر مسئله پیچیده است، انقدر ابعادش در واقع سیال و متعدد که نمیدونیم، یعنی هر چی زورم بخوام بزنیم.
خب این چه اسباب میکنه؟
که این غیبته چیزه، اتفاقا اخلال ایجاد کرده در هدایته، ولی این اخلال در هدایت در واقع به خاطر اینه که این امت در گرفتن هدایت چیز
بالاخره این قرآن بدی
کرده و اینا دارن عقوبتاً برش بیر، مثل اینکه مثلا وقتی که چون میدونم سنگ بر یا قومی نازل میشه میگیم که آخ مثلا این سنگ دیگه داره هدایت اینا،
ارتباطش با بحث ما چیه این الان یا با استدلال ما؟
ارتباطش نگرفت. لازم نیستش کسی بگه قرآنی داریم اشکال میکنه و اون مثل شما که اشکال کردیم یه جور دیگه داریم اشکال میکنیم که آقای فلانی باشه پیغمبر رسالتش جاودانه است، ولی این جاودانگی از کانال امام قرار بوده بیاد، امام رو هم به خاطر اینکه بشر مثلا گناهانی کرد یا هر چیزی بالاخره از دست دادیم و لذا
اصلا زیر سوال
منافاتی نداره که امام جاودانه باشه پیغمبر، ولی قرآن برای ما قدی قابل استفاده. خب دلیل دیگه سوره قلمه و ما هو الا ذکر للعالمین. این ضمیر هو رو به کجا برگردونیم؟ بعضی ها معتقدن ضمیر هو به پیامبر گرامی اسلام برمیگرده و ما هو الا ذکر للعالمین، یعنی پیغمبر عرض کنم که شرافتی دارد در نزد جهانیان. ذکر للعالمین رو اینجور معنا کردن، ذکر یعنی در ذکر همه جهانیان هست و او شرافتی دارد برای همه جهانیان، شرافت و عظمت پیغمبر نزد همه جهانیان. اگر این باشه این معنا دلالت بر فرااصلی بودن نمی کنه، چون خیلی از قهرمانان تاریخی هم هستن که نزد همه جهانیان ذکر و یادشون پابرجاست. این دلیل نمیشه که اینها فرااصلی هستن به معنی که ما میگیم، اگر ضمیر به پیغمبر برگرده و معناش این باشه. اما اگر ضمیر به قرآن برگرده و معناش این باشه که قرآن مایه تذکر برای جهانیان، یعنی همه جهانیان عالمین، باز با همون توضیحی که جلسه قبل گفتیم، جمع محلا بلام که زمانم درش نیست، همه مردم جهان در طول تاریخ از قرآن متذکر میشن. اگر این باشه خب میشه پذیرفت که این کتاب یک کتاب فرااصلی است، برای همه مردم جهان مایه تذکره، پس حیات داره، پس قابل استفاده است، یک کالای تاریخی عرض کنم که ملحق شده به موزه ها نیست، یک امریست که همیشه زنده است و عامل تذکره، که مرحوم علامه طباطبایی همین نظر را تقویت میکنه که هوه به قرآن برگرده. دلیلش هم اینه که در صدر آیه اینه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. کفار وقتی که ذکر رو میشنون، که ذکر قطعا به معنی قرآن توی صدر آیه، میخوان با چشمهاشون تو رو زمین بزنن و بلغزونن و میگوین که او دیوانه است و ما هو الا، در حالی که هو، این هو به چی برمیگرده؟ ظاهرا به همون قرآن برمیگرده که اینا وقتی میشنوند میخوان به تو حمله بکنن و تو رو مجنون میخونن و این رو القای شیاطین میدونن. و یا قولون انه لمجنون، در واقع معنیش اینه که اینا میگن این سخنانی که او بر زبان میآورد القای شیاطینه. و یا قولون انه لمجنون، مجنون یعنی کسی که جنی ها با او در ارتباطن. اونا وقتی قرآن رو میشنیدن میگفتن اجنه دارن، هوه به قرآن برمیگرد. علامه طباطبایی میگن به قرآن برمیگرد. نه نه، انهو که به پیغمبر برمیگرد. درسته بله.
چون به قرینه بلافاصله پشت سرش هست، شاید اون کسایی که این رو گفتن،
بله اونا به همین اعتبار گفتن.
میگن اونا گفتن مجنونه، نه این مجنون نیست.
این ذکر للعالمین. خب اینا جور در این جواب اون نیست که این مجنون.
جای قرآن هم ولا ذکر للعالمین اومده، از نظر نیاز نیست به همینجا استناد کنیم، روشنه. این نشد جاهای دیگه. چند جای قرآن ما اینو داریم؟
بخونید.
مثلا سوره تکویر. و ما خوب به قول شیطان رجیم فعینت از خلیم این هو ولا ذکرون دل آدم
درست
اول چند جای قرآن
بگم بله حالا
لازم نیست فقط تو همین آیه هم برسیم.
بله. آیه بعد آیه 28 سوره سبع هست و ما ارسلنا. بله
بله.
بله
بله.
همون قرینه که
دیگه چون ذکر است دیگه. ذکر یعنی
آیه تنبه هست. یاد کرد بودن. خب من بیرم تو موزم یه چیزی میبیرم، اینم برای من ذکر.
نه ذکر یعنی چی؟
منظور از
نه منظور از ذکر چیه؟
برای تمام جهانیان همین میخوام بگم که
آیه است، نشانه خداست تو آخر عالمین. اینو یک آیه خدا میدونن.
شما محتواش مثلا یه شعری رو
میبینید. من میخوام بگم که محت در واقع معنای لفظی ذکر قوت اینی که بخواد مثلا فرا عصری بودن رو برسونه نداره، چون ذکر بودن خیلی اخصه از هدایت بودن و حجت بودن و در هر حالتی راهنما بودن و اینا.
اگر اینا یک امره، حالا من توضیح ارز
بکنم.
قرآن کریم ذکر واقعا معنی هدایت به همین معنی. نه حالا بذار من توضیح ارز بکنم. ببینید یه چیزی که تو موزه هست شما رو به یاد تاریخ گذشتگان میفته میندازه
و نه من میخوام،
اما شما رو به یاد خدا نمیندازه.
نه میتونیم با چرا میتونیم با ذکر، با تحلیل و تفسیر همون چیزی که داریم توی موزه میبینیم به یاد خدا بیفتیم، به یاد معاد بیفتیم. مثلا میرم چی رو میبینم؟ تاج پادشاه فلان میبینم. ببین اون هم که این تاج رو رو سرش گذاشت الان
آیا
چون قرآن شنگه تاج نه نه یکی وجهه نه
این آیا ذکر نیست
آقای چون یک وجهه آیه بودن مال همه عالمه. لذا بعضی میگن آیت الله، میگه شطور هم آیت الله. اون معنا میگی ولی همه عالم ذکر الله. این یک وجهه ذکریست که اختصاص به قرآن داره. قرآن
هیچ
چرا؟ و ما هو الا ذکرون، یعنی قرآن
و الا ما و الا در واقع حسره.
ببینید به این معنی که شما میگین جواب اونا نمیشه، چون حتی اگر جواب اونا که میگفتن نهو لمجون، میگفتن جنها اینها رو القا کردن بر ذهنمون، خواهی جنها هم القا کرده باشن ذکر به این معنی که شما میگین، چون خود یه پدیده قشنگ یه پدیده است دیگه. خدای جنی آفریده، این جن یه قدرتی داره.
نه
این جن میاد القاعات
رو به چیزای عادی با
یه
چیزایی
که مثلا فرض کنید روشنه،
حالا همینجا نگاه کنید، نه همینجا روشنه. این جمله جواب اون حرفه. اونا میگن مجنونه، یعنی جنها دارن القا میکنن بهش. میگه نه اینطور نیست، این ذکر للعالمینه. یعنی چی؟ یعنی اگر جنها القا کرده باشن دیگه ذکر للعالمین نمیشه. با این بیان شما اگه جنها ملغا کرده باشن ذکر للعالمین،
به خاطر اینکه ببینید آیه قبل رو اگه در ببینید میبینید اصلا به ذکر بود، اصلا اسم قرآن رو ذکر گذاشته در آیه قبل.
بله
میگه و این یک آدم لدینه کفر اولا یزدقون و که به ابصار هم دم با سمه و
سمه
از ذکر دیگه. خب بعد اومدم تو آیه بعد هیچ نکته‌ای نگفته الا اینکه این هم این چیزی نیست الا ذکر. خب ذکر بودن که در آیه پیش گفت قبل از اینکه اینا بخوام بگن و یقولون انه لمجنون. بنابراین لزوماً و ما هو الا ذکر للعالمین پاسخی نیست برای و یقولون انه لمجنون. میتونه جنبه دیگه ای از در واقع بدبینی اونها رو پوشش بده، مثل اینکه بگن آقا این چه میدونم ورد جادوگریه، این تلسمات مثلا چه میدونم جادو جنبل، هر کی اینو میشنوه، چون اینا هم دارن اینجا میشنون دیگه اینو، یعنی هر کی اینا رو پوشش میکنه تلسم میشه، چه میدونم حالی به حالی میشه.
خب میدونه آقا زج به اون معنی چرا
نه تلسم نه جادو جنبل.
نه خب زج به اون معنی که شما میگید چرا نه
ذکره.
خب چرا نه، اون زج به اون معنی که شما میگید تلسمات هم ذکره
باشه، یاد خدا من چه فریده است
همه عالم به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم نشان حق تعالی است، حتی همون اسباب سحر به این معنی که شما میگید. پس نه، پس ذکر به اون معنا نیست که همه عالم ذکر.
نه یعنی حرف بنده رو خیلی دیگه یه اوری چیزش کردید،
قلیزش کردید. والا قلیز هست، شما نمیخوای به پذیری هست دیگه، قلیز هست.
همین معنایی که اینجا از ذکر هست،
خب معنایی که از ذکر هست
نه به معنی ذکری که دیگه همه چیز ذکر خود، این همون چیزی که میبینی ما رو مستقیما به یاد خدا منتقل میکنه، مستقیما خودش ما رو به یاد خدا منتقل میکنه. بعد میخوام بگم این که چیزی ما رو به خدا منتقل بکند دلیل بر این نیستش که فرا عصری باشه.
اگر چیزی
ما هر وقت بلا اون که قرآن عصری 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 باشه، ما مثلا چون میدونم قصص انبیا رو درش میخونیم یاد خدا میفتیم، مثلا
چون اونو فرا عصری، چون اونو فرا عصری یاد خدا میفتیم. ولی اگر قصه نا کنید
قصه موسا، خب من برای امروز هم اینو که همه اونایی هم که میگن فرا اصلی نیست که آجا همشون در یک حد انکار نمیکرد، که خیلی هاشون گفتن آقا شما میتونی رو بشنوی برای امروزت ازش درس های زیادی بگیری.
درست رو از این آیه فرا اصلی بودن حد اقلی در میاد،
حد
اقلی یعنی حد عکس. چرا؟ چون نگفته که این ذکر لزوما از این بابه که تک تک مفادش برای همه زمان هاست، شاید به همون معنی حد اقلی که پیامی که این قرآن داره اون مثلا محتوای
کلی، مثلا پیام توحید، چه میدونم
حد
اکثری بودن در نصرت خداوند،
اکثر این آیه مشکلش همینه که ازش حد اکثری بودن در نمیاد.
حالا روی این بحث، این حالا بحث دیگری شد، روی این میشه حالا این مقدار بیشتر تأمل کرد که آیا به اون معنی که ما مد نظرمون هست، یعنی فرا عصری بودن حد اکثری استفاده میشه یا نه. من تلقی اینه، وقتی میگیم ذکر الله، میگیم این ذکر الله هست برای همه. ذکر الله یعنی شما را به یاد اللهی میاندازد که حقیقتا الله هست، نه اللهی که در ذهن اونها الله بوده. این نمیشه ذکر الله، میشه ذکر خدایی که اونها میپرستیدن. خب اگر قرآن رنگ کهنگی بگیرد، اصلا فرض کنید ما میریم تو موزه، تو موزه مصر، اونا هم یه خدای میپرستیدن، ولی خدای اونا در ذهنشون یه شکل شمایل خاصی داشت. مثلا فرض کنید یه مجسمه‌ای درست کردن، اونا غالب رب النوع بودن و انواع مختلف، من میگفتم مثلا این خدای فرض کنید
حیوانات
یا یونانی ها فرض کنید. خب اونم ما رو یاد خدا میندازه، ولی نه یاد خدایی که خداست، یاد خدای اونا میندازه. اگر آیات بخواد ما رو یاد خدا خدایی که خداست، خدایی که همیشه خداست بندازه، طبیعتاً باید این کلام هم کلامی باشه که
یاد خدا نیست، یاد هر حقایقی که مثلا یعنی ما رو داره یاد این پشتوانه عالم، حقیقت حاکمه بر عالم.
حالا خدا هم فقط در بقول شما حقیقت، حقیقت عالم، منتها حقیقتی که واقعاً حقیقته، نه حقیقت در ذهن اونها. اگر قرآن بخواد عصری بشه، در واقع محدود به فکر و فرهنگ اونها میشه، پس طبیعتاً ما را متوجه اون حقایقی که اونها میدیدن میکنه، نه حقایقی که حقایق است برای همه. این ظاهر آینه که حقایقی که حقایق برای همه است، ذکر است، یعنی ما تذکر و یادآوری حقایق صحیح
محتواش باشه که اون پیامی که اونجا. یه اشکال دیگه هم بگم، ببینید من دقت میکردم سوره قلم سوره دومه طبق ترتیب نزول، من دقت کردم تو سوره های اولیه سوره مدثر، سوره مثلا تکویر، سوره عبس، این چند تا سوره هایی که پشت هم نازل شده، همش هی داره تاکید میکنه بر مفهوم ذکر بودن قرآن و بحث تذکره ذکر، حالا با عبارات مختلف. مثلا باز الان نگاه میکنم سوره مدثر، حالا قبلا باز دیدم میخوندم کلا بلا یخافون الاخره کلا انه تذکره فمن شاء ذکره، دوباره اینو تو عبس داره، تو چند تا این سوره های اول پشت هم داره. اینا بیشتر به مفاد مکی قرآن برمیگرده و این انه ذکرون للعالمین هم گفتم 4 5 قرآن هست، سوره سور صاد هست، اینا با سوره های اولیه است.
ذکرون للعالمین و بعد ببینید هدن للعالمین خیلی محتوای ضعیف تری داره.
هدن للعالمین هم
للعالمین آیه دیگه بعد دست
میاد، هدن للعالمین
خب بگم شاید این نسبت به بخشی از، یعنی بگیم این اصلا بحث ذکر بودن برای اون بخشی از قرآنه که ناظره به بحث آخرت، بحث اصل وجود خدا و اینها باشه.
بیت نوزل الناس خودم
دلالم خواهم میگم که شاید این ذکر بودن مال این بخش از قرآن، ذکر للعالمین بودن و این ارزم بازرودتون فراگیر بودنش. اما خب باشه، یه سری از بخشی از قرآن هم هست که ذکر للعالمین نیست. باید ببینیم آیا این ضمیرهایی که اینجا وجود داره برمیگرده به این بخش از قرآن، چون منظر میرسه اوائل هم خیلی تأکید شده، بعید نیست کسی این ادعا رو بکنه.
بله خب، اگه از سریع این دوتا آیه هم بگیم که دیگه این آیات رو دوام بکنیم امروز. یکی سوره سبه هست آیه 28، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. دو احتمال در این آیه هست، یکی این که کافتا به معنای جمیعا هست و یه تقدیم و تأخیری رخ داده، اما ارسلنا که الا للناس کافتن، یعنی ما تو رو نفرستادیم مگر برای مردم همگی، یعنی برای همگی مردم. اگه این باشه، خب این همگی خودش تأکید کلمه الناسه که باز جمع الله بلام هست و مفید عمومه، مردم همه مردم، این باز عمومیت رو میرسه. احتمال دوم اینه که کافتن از ماده کففه به معنای منعه، کافتن یعنی مانعتن، یعنی و ما ارسلنا که الا، ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه مانعتن للناس، برای اینکه مردم رو از معاصی باز بداریم. کافه به معنای مانعه هست که تو کارت اینه که ترمز باشی برای خلائق.
معنی اول چی بود؟
این که کافتن جمیعن، به معنی جمیعن باشه و در چینش یک تقدیم و تأخیر رخ داده. و ما ارسلنا که الا للناس کافتن، یعنی برای مردم همگی جمیعن. دوم اینه کافه از ماده کففه به معنی مانعه، و ما ارسلنا که الا مانعتن للناس. خب حالا احتمال اولی اشکالی داره به لحاظ ادبی، با اینکه بعضی از مفسرین گفتن، ولی اشکال ادبی داره که مرحوم علامه طباطبایی هم این رو تصریح دارن به این اشکال که مستلزم تقدیم حال بر ذوالحال مجرور، که این قابل قبول نیست از نظر ادبا.
من رو اختلاف نحویه، ما دقیقاً همین آیه رو کتاب شرح ابن حقیق رو که می‌خوندیم با دکتر ذوقی، بحث تقدیم حال بر ذوالحال شد، دقیقا هم همین آیه مثالش بود که اگر که اتفاق نظرهایی که جایز میدونن تقدیم حال رو، میشه این رو به این معنی بگیریم اتفاق اون نظرهای نحوی که جایز نمیدونن نمیشه بگیریم.
حالا یه اشکال دیگه هم که داره
این نیست،
یه اشکال حالا دقل اختلافی، یه اشکال دیگه هم که داره این که لام رو باید بنه الا بگیریم، الا للناس یعنی الناس، الناس کافتن، اینم باز خلاف ظاهره. احتمال دوم خب با قواعد ادبی سازگارتر. وقت احتمال دوم اگه باشه، ما اگر لناس الناس رو جمع محلا بلام رو به معنای عموم مردم بگیریم، اینجا میشه عمومیت رسالت رو هم فهمید، عمومیت رسالت که پیغمبر بازدارنده عموم مردم از معاصیه. ناس دیگه نه قریش، نه یک قبیله خاص، نه یک قوم خاص، ناس مردم، مردم هم معنی عام میداره. شبیه همین استدلال آیه 158 سوره اعراف، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم. اینم خودش یک عمومیت روشنی داره، از این آیه هم میشه عمومیت و جاودانگی رسالت رو فهمید.
چه سوره
ای؟ سوره اعراف آیه 158، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده الهی به سوی همه شما هستم. البته استدلال به این آیه و آیه قبل مثل یکی از آیات دیگه که عرض کردیم دلالت بر جاودانگی رسالت میکنه، اما جاودانگی رسالت با جاودانگی قرآن تلازم نداره. حالا اگر گفتیم تلازم داره در گذشته، اینجا هم همونو میگیم، اگر گفتیم نداره اینجا هم این اشکال مطرح میشه. این آیات جاودانگی رسالت رو میرسونه، اما جاودانگی قرآن در استفاده نیازمند به یک تلازم است.
مقدمه
دوم میخواد. آیه دیگر آیه 19 سوره انعام، و اوحی الی هذا القرآن، این اصلا استدلالش کلا متفاوته با قبلی است. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، این قرآن به سوی من نازل شد تا شما را بیم دهم و من بلغ، و هر کس را که این پیام به او برسد، یعنی هر کس این پیام به او برسد، این و من بلغ دیگه عمومیت هم مکانی داره هم زمانی، هر کس در هر زمانی این پیام به او برسد، من به وسیله این پیام دارم او رو بیم میدم و انذار میکنم. این میتونه از ادله فرااصلی بودن قرآن باشه. البته یه احتمال دیگه تو این آیه داده شده و اون این که و من بلغ عطف بر ضمیر انا باشه، ضمیر انای مستتر در انذرکم، یعنی این کتاب به من وحی شده است تا من و هر کس که این مأموریت به او میرسد شما مردم را بیم دهد، که وقت مصداق من بلغ میشه اهل بیت. لانذرکم، من بیم دهم و هر کس که امامت بعد از من به او میرسد بیم دهد. این وقت دیگه اگه اینطوری باشه دلالت بر فرااصلی بودن قرآن نمیکنه، مگر اینکه جاودانگی امامت به اثبات برسه. یعنی بگیم ما امامت رو، یعنی من بلغ رو، محدود به یک زمان نمیدونیم و معتقدیم در همه زمانها امام هست. اگر اینو گفتیم باز جاودانگی اثبات میشه. چرا؟ چون میگه من و امامان بعدی با همین قرآن انذار میکنیم، پس معلوم شه این قرآن برای امامان بعد هم اعتبار داره و تا زمانی که امام هست اعتبار داره. اگر امامت یه امر استمراری است و پایان نداره، پس قرآن هم استمراری است و پایان نداره. با این تکمله حتی بنابر قرائت دوم هم و بنابر تفسیر دوم هم میشه جاودانگی رو از این آیه فهمید.
ولی همون اشکال امام که بالا گفتیم وارد میشه دیگه، اگه یه جایی خدا بشر رو تنبیه کرد امامو برد، فعلا دیگه قرآن برای ما
نه، قرآن که اعتبار داره. مطابق فرمایید چون امام در پس پرده غیبت، ما دسترسی به فهم درست این قرآن نداریم. قرآن اعتبار داره. قرآن اگر اون امام حاضر بشه و همین قرآن باز انذار،
دیگه روشن نیست که ظاهر قرآن مثلا برای ما معتبر بشه.
چرا؟ لانذرکم به
این پیام های قرآن، یعنی امام قرار بیاد هم بحث حد اقلی رو در نظر بگیریم، قرآن حد اقلی، امام حد اکثریش.
امام معنا امام هست، میخواد چه چیزی به قرآن اضافه کنه یا چه درکی رو میخواد اضافه کنه به تو که چند درصد از اون معنا رو نفهمید؟
خیلی، اصلا همه درک ما از قرآن
الان اون چیزی که الان برای تو لازمه اون واقعا نمیفهمی؟
نه، نظرت رو میفهمی،
منظور
دشمن درس از قرآن میفهمه.
نیازش نیست همه چی تو خود قرآن باشه که تو به ازش بفهمی.
خب
بس میره.
چرا سری زدی زیره؟
نه بس در اینه که نه بس در اینه که این قرآن این قرآنی که الان ما بالاخره فهمی ازش داریم این معتبره یا نه؟ این که چیزهای دیگری هم هست که ما از این قرآن نمیفهمیم بحث دیگریه. این قرآن و اون چه که میفهمیم ازش معتبره یا نه؟ بله، چون میگه این قرآن، همین قرآن بر من وحی شده تا من به وسیله همین قرآن، همین قرآنی که شما ازش چیزهایی میفهمید، من و امامان بعد با همین قرآن شما رو بیم بدیم. بله، منکر این نیستیم که ممکنه نه منکر این نیستیم که امامان دیگه ممکنه یک معنایی رو از این کشف کنن که ما نمیفهمیدیم
و حتی بگن اصلا ظواهرش نه کنار این مال 1400 سال پیش بوده.
نه نه نه، اون دیگه انذار با این نمیشه.
سراغ باطنش.
نه اون دیگه انذار با این نمیشه.
چرا
چرا نمیشه؟
باطن این که ظاهرش تایید نکنه اون باطن رو،
استدلال با منطق ارسطو،
نه اینکه ظاهرش رو باطن بدونه، ظاهرش رو محدود به زمان خودش
بدونه. نه دیگه اون انذار با این نمیشه. اون انذار با این نمیشه. نه کنید، اگر شما ببینید قرآن یه ظاهر داره یه باطن داره، خب میگه من با این قرآن میخوام شما رو بیم بدم، با این قرآن این کلمه یعنی چی؟ یعنی این ظاهر و باطن همش با هم. اگر شما بگید امامان بعدی ظاهر که پوسته است میکنم میزن دور، فقط با باطنش ما رو انذار میکنن، پس دیگه با این انذار نکردن، با باطن این انذار کردن، خلاف ظاهره. خلاف ظاهره اینا اشکالی نداره.
باطن آخه یعنی چی؟ وقتی از باطن رو ما میگیم روحی که بر اون پیام حاکم بوده رو گرفته و به زبان امروز معنی کرده، این اشکالی نداره. یه وقتی میگیم نه اصلا میگه ظاهر غلط بوده، آقایون مردم ظاهر غلط بوده، یه چیز دیگه میخواسته بگه، مثل همون مثلا بعضی از مکاتب باطنی که میگه نه آقا اصلا ظاهر غلط بوده، فکر میکردی میگه نماز بخون، نماز نباید بخونی. یه وقت میگه نه، یه وقت میگه آقا این ظاهر کاملا درست بوده، 100% هم درست بوده برای 1400 سال پیش، برای الان این ظاهر دیگه اراده نشده، ظاهر اراده شده انذار
با این قرآن
برای 1400 سال پیش،
انذار با این قرآن
نیست. نه با قرآن
انذار با روحشه، با قرآن
یه روحی خب باشه،
انذار با روح غیر از انذار با نه روحی که
تفاهم عرفی رو زیر سوال می‌بره،
نه روحی که اون ظاهر و پوسته رو به نزد کنار دیگه اون نیست، یه چیز دیگه است.
حالا یه اشکال دیگه هم حالا میشه کرد، بحث این که اصلا انذار
تموم شد دیگه، آیا آخر هم شبیه همینه دیگه؟ ان شاء الله جلسه بعد که بعد از ماه رمضان میشه ببینیم تو روایات ان شاء الله.
انذار هم لزوما به معنی هدایت نیست، و بحث انذار یه جنبه از جنبه های قرآنه، مثلا نذیر بودنش که میشه تو قیامت و عذاب و آدمای خوبی باشید، و هدایت لزوما ازش در نمیاد. جنبه های انذاری قرآن
فرا اصلی قبول. انذار یکی از ابعادش اینه که شما حلال و حرام رو میگه بازگو میکنی و اشخاص پرهیز میکنن از اون کار. این کار حرامه، این کار کاریست که عقوبت توش هست. این خودش یکی از الازا میگه لیتفقه فی الدین ولینذروا، اون انذاری که بعد از تفقهه.
شاید این مثلا
چجور انذاری،
شاید این ارزان بزرگتون قید توضیحی نیستش توی اون آیه، ولی اون ضرور داره یه کار جدیدی رو میگه که دو تا کار
اش رفت به هم نداره.
مثلا من آیه دو تا شرط دارم، یه شرط اینه که میگم آیه مردم آدمای خوبی باشید، ظالم نباشید، به خدا توجه کنید، این یه جنبه من آخونده، یه جنبه من بیان احکام شرعی آمون.
نه ظاهرش ارتباط این دو تا با همه، تفقه و انذار.